با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در 15 روز از آذر 1402. در شرایطی در کنار شما هستیم که پیشروی نیروهای اسرائیلی در خان یونس ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از گفتگو با حاکم امارات متحده عربی راهی ریاض شد و ترکیه امیر تتلو رو به جمهوری اسلامی ایران تحویل داد. این سرخط مهمترین خبرهایی که در ادامه از رویا ملکی خواهید شنید.
محمد، درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روز چهارشنبه پس از بمباران‌های نیروی هوایی اسرائیل در شرق و غرب خان یونس برای هموار شدن راه ورود زمینی و کاستن از مخاطرات احتمالی، هزاران نظامی اسرائیلی در این دومین شهر بزرگ غزه مستقر شدند. در روزهای اخیر ارتش اسرائیل عملیات نظامی خود را در چند بخش از نوار غزه به ویژه در بخش جنوبی خان یونس متمرکز کرده است. در همین حال ارتش اسرائیل عکسی از نشست 11 تن از سران گروه افراطی حماس منتشر کرده که از میان آنها 5 تن به گفته ارتش اسرائیل در 2 ماهی که از جنگ در غزه می‌گذرد کشته شدند. از دیگر سو رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم چهارشنبه 15 آذر ماه به اسرائیل هشدار داد که اگر بخواهد سران حماس را در خاک ترکیه هدف سوء قصد قرار دهد بهای سنگینی خواهند پرداخت. شماری از رهبران سیاسی حماس ساکن ترکیه هستند و برخی نیز دائما بین ترکیه با قطر و لبنان تردد می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه 15 آذر ماه در آغاز سفری 1 روزه به خاورمیانه در گفتگو با محمد بن زاید آل نهیان درباره وضعیت منطقه جنگ در غزه و همچنین اوکراین گفتگو کرد. ولادیمیر پوتین در این دیدار گفت روابط دو جانبه روسیه و امارات به سطح بالای بی سابقه ای رسیده است. پوتین پس از گفتگو در ابوظبی راهی ریاض شد و قرار است با محمد بن سلمان ولیعهد و رئیس شورای وزیران عربستان سعودی دیدار کند. کرملین اعلام کرد که روابط دو جانبه محور اصلی گفتگوهای رئیس جمهوری روسیه با سران کشورهای خاورمیانه است، اما درباره جنگ در اوکراین و جنگ اسرائیل و غزه هم گفتگو خواهند کرد. امیرحسین مقصودلو مشهور به امیر تتلو خواننده ایرانی چهارشنبه 15 آذر ماه در مرز بازرگان از سوی پلیس ترکیه به مسئولان جمهوری اسلامی تحویل داده شد. امیر تتلو وقتی نتوانست برگ خروج از کنسولگری ایران در استانبول بگیرد و با گذرنامه بی اعتبار هم نتوانست از فرودگاه مقصد ایران پرواز کند، روز 11 آذر ماه در استانبول بازداشت شد. خبرگزاری کار ایران ایلنا پیشتر خبر داده بود که پلیس ترکیه او را به دلیل شکایت کنسولگری ایران در استانبول بازداشت کرده است. امیر تتلو از جمله خوانندگان پرحاشیه ایرانی است که علاوه بر محتوای جنجالی در ترانه‌هایش، پست‌ها و ویدیوهای جنجال برانگیزی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است. اتهام‌های اخلاقی و برخی رفتارهای امیر تتلو در مدت حضورش در ترکیه تا حدی پیش رفت که او در شبکه‌های اجتماعی اجازه اداره رسمی حساب کاربری را نداشت. و خانواده آرمیتا گراوند عصر چهارشنبه 15 آذر ماه مراسم 40 این نوجوان را در بهشت زهرای تهران با حضور در آرامگاهش برگزار کردند. پیشتر آوا گراوند خواهر آرمیتا در حساب اینستاگرامش نوشته بود 1 روز که آرمیتا با موهای باز و قشنگش بیرون رفت، پدرم از او خواست رعایت کند چون نگران بود. خانم گراوند نوشته که خواهرش در پاسخ به پدر گفته روزی به موهای من افتخار میکنید. آرمیتا گراوند دانش آموز نوجوان اهل کرمانشاه و ساکن تهران پس از آنکه 9 مهر ماه در سال 1402 بدون حجاب اجباری وارد واگن مترو تهران شد، بیهوش شد و پس از گذشت حدود 1 ماه که در کما بود جان باخت. در 1 سال گذشته بسیاری از زنان و دختران در ایران در اعتراض به حجاب اجباری با پوشش اختیاری در اماکن عمومی ظاهر شدند. محمد،
تازه ترین خبرها بود که رویا ملکی با شما در میون گذاشت. من هم محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در آخرین نوبت کاری در کنار شما خواهم بود تا نگاهی بکنیم به مهمترین رویدادهایی که بخشش رو به صورت کوتاه در خبرها هم شنیدید. تحولات جنگ اسرائیل و حماس، محاصره خان یونس، در گزارشی از ایلیا جزائری. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به امارات و عربستان سعودی سفر کرده. روسیه در این سفرها به دنبال چیست و در ادامه او دیداری هم خواهد داشت با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران؟ در این باره از احمد وحشیته خواهیم شنید. عفو بین الملل 45، روایت از تجاوز و آزار جنسی معترضان اعتراضهای سال گذشته ایران رو مورد بررسی قرار داده. گزارشی در این باره داریم با هانا کابیانی. و امیر تتلو، چهره جنجالی موسیقی ایران، از ترکیه اخراج شد، به ایران بازگشت و در بد به ورود بازداشت شد. نگاهی به این ماجرای حقوقی خواهیم داشت همراه با موسی بعضی. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. این مجله رو شما همکنون این فرصت رو دارید که از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندهش باشید و کافیه فقط ما رو جستجو کنید از طریق نشونیمون در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام که به آسانی قابل دسترس هست. یه @ اگر بگذارید FARDAGRAM @فرداگرام. و اما بریم و بپردازیم به جنگ اسرائیل و حماس. ارتش اسرائیل اعلام کرده که خان یونس، دومین شهر بزرگ در نوار غزه، رو محاصره کرده. عملیات نظامی اسرائیل با هدف اعلام شده از میان بردن گروه افراطی حماس به مناطق در جنوب نوار غزه گسترش پیدا کرده و بنابر گزارش ها شب گذشته شاهد شدیدترین درگیری زمینی میان نظامیان اسرائیلی و اعضای گروه های مسلح فلسطینی حماس و جهاد اسلامی طی دو ماهی بود که از آغاز این جنگ می‌گذرد، جنگی که اکثر قربانیانش غیر نظامیان هستند. بشنویم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس.
شدت گرفتن درگیری ها میان نظامیان اسرائیلی و اعضای گروه های مسلح فلسطینی یعنی حماس و جهاد اسلامی در جنوب نوار غزه و به طور مشخص شهر خان یونس. هم ارتش اسرائیل ویدیوهایی از عملیات خود منتشر می کند و هم گروه های فلسطینی ویدیوهایی از درگیریشان با نظامیان اسرائیلی. در درگیری های شب گذشته شهر خان یونس، دومین شهر بزرگ نوار غزه، به محاصره نظامیان اسرائیلی درآمد. یک روز پیش از آن اسرائیل از محاصره اردوگاه پناهندگان جبالیا در شمال نوار غزه خبر داده بود. اسرائیل گروه های مسلح فلسطینی به ویژه گروه افراطی حماس را به استفاده از مراکز غیر نظامی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و اردوگاه‌ها به عنوان پایگاهی برای مخفی شدن نیروهایشان و برنامه‌ریزی و اجرای عملیات متهم می‌کند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، درباره عملیات اخیر ارتش اسرائیل گفت:
لخامنو مرخیبیم تا پیلوت کرکاییت نگد حماس.
جنگجویان ما عملیات نظامی خودشون علیه حماس رو در همه مناطق نوار غزه از جمله در جنوب اون گسترش میدن. شب گذشته با نیروی بزرگی دست به عملیات زدیم. زمین در خان یونس لرزید، زمین در جبالیا هم لرزید و این دو منطقه رو محاصره کردیم. هیچ جایی دور از دسترس ما نیست. مرکز فرماندهی امنیتی حماس رو تصرف کردیم. سربازهای ما با شجاعت با آدمکشا میجنگند. در فاصله نزدیکشون دست به عملیات میزنن و تروریست ها رو از میان بر میدارن. ما دست بالا رو در نبرد داریم.
شصت و یک روز از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس میگذرد. حملاتی که طی هفته های گذشته با عملیات زمینی همراه شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی، در این 61 روز تاکنون بیش از 16,000 نفر در نوار غزه کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. حملات و عملیاتی در انتقام از حمله غافلگیر کننده روز 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی، گروهی که در فهرست توریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. با میانجیگری مصر و قطر و هماهنگی آمریکا، روز 3 آذر وقفه‌ای در جنگ برقرار شد که حدود 8 روز دوام آورد. در روزهای وقفه 108 گروگان اسرائیلی و خارجی رو بوده شده توسط حماس در مقابل آزادی بیش از 200 زن و کودک فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد شدند. اکنون اسامه همدان نماینده حماس در لبنان میگوید اگر جنگ متوقف نشود گروگان دیگری آزاد نخواهد شد. در مقابل هرسی هالووی فرمانده ارتش اسرائیل تأکید میکند که وقفه ها مانع از اثرگیری عملیات نظامی اسرائیل در غزه نخواهد بود.
آنهایی که گمان میکردند ارتش اسرائیل پس از وقفه نمیداند جنگ را چگونه از سر گیرد در اشتباه بودند. حماس هم این را احساس میکند. طی روزهای گذشته شماری از فعالان حماس از جمله تعدادی از فرماندهان بلند پایش کشته شدند.
جنگ وضعیت انسانی در نوار غزه را وخیم کرده است. استیون دوگاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که طی روزهای گذشته روزانه 100 کامیون حامل کمک‌های بشر دوستانه وارد نوار غزه شد. 100 trucks carrying humanitarian supplies and about 69,000 liters of fuel. کمک‌های کمیران از پولیاریک رئیس سازمان جهانی صلیب سرخ آن را برای پایان رنج‌های غیر نظامیان ناکافی می‌داند. We are facing a
situation here that will not... ما با شرایطی روبرو هستیم که راه حل اون ارسال شماره بیشتر کامیون‌های حامل کمک نیست. غیر نظامیان در غزه نیاز به حمایت دارند. زنان، کودکان و بزرگسالانی که امروز دیدم جایی برای پناه گرفتن ندارند.
این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی با هر راه حلی جز ادامه عملیات نظامی مخالفند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل: ואני רוצה לומר מילה
נוספת על היום שאחרי חמאס. می‌خواهیم درباره روز پس از حماس سخن بگیم. غزه باید خلع سلاح بشه. تنها یک نیروست که میتونه غزه رو خلع سلاح کنه و اون ارتش دفاعی اسرائیله. هیچ نیروی بین المللی نمیتونه این مسئولیت رو بر عهده بگیره. عملکرد نیروهای بین المللی رو در مناطق دیگر دیدیم. من حاضر نیستم چشمم رو ببندم و راه حل دیگری رو بپذیرم.
אני לא מוכן לעצום את העיניים ולקבל שום הסדר אחר.
شرایط وخیم که هشدار گسترش جنگ و بحران را در منطقه به صدا درآورده است.
گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا و اما نگاهی بکنیم به سفری که ولادیمیر پوتین به امارات متحده عربی داشت و پس از اون به ریاض خواهد رفت و در پنج شنبه هم ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران رو در روسیه ملاقات خواهد کرد. این دیدار در شرایطی داره اتفاق میفته که به هر حال ولادیمیر پوتین با توجه به مسئله جنگ روسیه با اوکراین در هدف اتهام‌هایی قرار داره که به نوعی میشه گفت یکی از اونها مسئله دادگاه کیفری بین المللیه که برای آقای پوتین حکم بازداشت هم صادر کرده در این شرایط. اما آقای پوتین در یک سفر کم سابقه راهی امارات متحده عربی شد. این سفر اهمیتش چیست و به چه معناست؟ این موضوع رو با احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو در میون گذاشتم.
شاید یکی از پاسخ‌ها رو میتونیم در همون چیدمان هیئت همراه آقای پوتین توجه داشته باشیم. یعنی اگر آقای لاوروف رو یا معاون اول نخست وزیر روسیه رو فاکتور بگیریم که در این سفر همراه آقای پوتین هستن، ما شخصی رو میبینیم مثل آقای الکساندر نواک که خب کلیدی ترین چهره در حوزه انرژی توی روسیه هستش، یا رئیس بانک مرکزی روسیه، یا رئیس سازمان فضایی روسیه، رئیس روس اتم، رئیس صندوق سرمایه گذاری های روسیه. پس خب مشخصه ما داریم درباره یک گسترش روابط اقتصادی صحبت میکنیم که وقتی که آقای پوتین با موقع آقای بنزاید آل نهیان داشتش صحبت میکرد، اولش هم تاکید کردش که الان امارات کلیدی ترین شریک ما در خاورمیانه هستش. و خب همونطوری که انتظار هم میره، دیروز هم آقای پسکوف سخنگوی کرملین هم به اون اشاره کرد، خب ظاهرا روی سه موضوع جدی توی این دیدار قرار صحبت بشه. یکیش بحث همون روابط دو جانبه است که خب حوزه اقتصادیش خیلی پررنگه. بحث اوپک کلاسش که خب پوشیده نیستش،
که روسیه هم به دنبال اینه که قیمت‌ها به یک ثباتی برسه دیگه در این داستان.
بله بله، این ببینید به هر حال همکاری‌های جدی که خود آقای پوتین با آقای بن سلمان هم دنبال می‌کنه، یا همکاری‌های فضایی، و توجه داشته باشیم توی شرایطی که خب به هر حال غرب خیلی جدی بحث بازداشت آقای پوتین رو هم مطرح کرده، حتی توی نشست‌های روسیه هم خب خیلی از سران کشورهای دیگه نمیان، اما خب ما دیدیم که آقای بنزاده توی همون مجمع اقتصادی سن پترزبورگ خب اومد حضور پیدا کردش.
شاید فکر میکنید این به دلیل این نیست که الان با توجه به بحرانی که ما شاهد هستیم بین اسرائیل و فلسطینی ها، این موجب شده که یک فرصتی رو به آقای پوتین بده و به روسیه که بخواد به نوعی نقشی رو ایفا کنه در این شرایط؟
ببینید بلومبرگ یک یادداشتی رو منتشر کرد مبنی بر این که این خب سفر آقای پوتین به این دو کشور کلیدی خلیج فارس نشونه شکست تلاش‌های آمریکا برای منزوی کردن روسیه، حالا اینطور معنا کردش. اما واقعیت اینه که بیشتر از این که ما بخوایم تلاش روسیه رو نگاه بکنیم، من فکر می‌کنم باید به هوش و ذکاوت دو کشور امارات و عربستان توجه داشته باشیم، یعنی دو کشوری که خیلی خوب از رقابت بین روسیه و آمریکا و چین دارن بهره میبرن و هر کدوم از اینها رو دارن بیشترین منافع رو دنبال میکنن. به هر حال درسته که امروز ما صحبت میکنیم از همکاری های جدی که بین امارات و عربستان تو حوزه اقتصادی و انرژی با روسیه هست، اما فراموش نکنیم همین دو کشور در حوزه نظامی و امنیتی شرکای خیلی جدی در واقع ایالات متحده هستن. میدونید در واقع این که اونها تونستن یک موازنه مثبتی رو برقرار بکنه، هم این هم خودش یک ابتکار عمل جدی هستش. طبیعتاً روسیه هم داره از این فضا بهره برداری میکنه و این سومین دیداریه که آقای پوتین میره به عربستان و قبلیش سال 2019 بود که انجام شدهش، و این نشون میده که خب حالا روابط اینها داره جدی‌تر هم میشه و خب البته که روسیه داره تلاش میکنه بتونه یک موازنه تهدید جدیدی رو حداقل به نفع خودش توی منطقه ایجاد بکنه. دقیقا الان بحث اسرائیل که هستش و بحث تنش‌هایی که خب بین ایران و اسرائیل وجود داره و
اتفاقا به نکته جالبی اشاره کردن، چون ایران فقط مسئله‌اش تنش‌هاش با غرب نیست، بلکه ایران مسئلهش الان در خب رد پاش در اوکراین و اتهاماتی که متوجه ایران هست در خصوص در اختیار روسیه قرار دادن هواپیماهای بدون سرنشین برای حمله به اوکراین هم مسئله‌ایه که روی میز هست و در موردش صحبت میشه. از دیگر سو ما شاهد این هستیم که بلافاصله که آقای پوتین برگرده با ابراهیم رئیسی دیدار خواهد داشت. این دیدار اصلا در این شرایط چه معنی رو میده در کنار دیداری که آقای رئیسی با سران امارات و عربستان سعودی داره؟ اگر خیلی کوتاه
یک چیزی رو فراموش نکنیم، آقای پوتین تا حالا هیچ وقت برای یک دیدار دو جانبه با مقامات جمهوری اسلامی تا حالا به تهران نیومده، سفر نکرده، اما این دومین باری هستش که برای دیدار دو جانبه داره میره به امارات و میره به عربستان. فراموش نکنیم که اتفاقا ریاض برخلاف جمهوری اسلامی او فقط موضع بی‌طرفی رو اتخاذ کرده توی بحث بحران اوکراین، در حالی که جمهوری اسلامی خیلی جدی استاده در کنار روسیه. اما یه سوال وجود داره، چرا خب آقای پوتین همونطوری که رفتش به ریاض و به ابوظبی، خب چرا او سفر نمیکنه به تهران و بعد از این جلسه؟
البته قبلا سفری داشت که دیدار هم داشت با آیت الله خامنه ای.
آقای پوتین هیچ وقت سفر دو جانبه نرفته، همیشه در دیدارهای سه جانبه بوده.
حالا اگر خیلی کوتاه دیدار... یه جنبندی بکنید، چون
روسیه داره تلاش میکنه که بتونه یک موازنه قدرتی رو با محوریت خودش در منطقه خاورمیانه ایجاد بکنه، و خب طبیعتاً پیام این که امروز در دو کشور عربی عربستان و امارات هست و فردا آقای رئیسی میاد، مشخصاً این هستش که میخواد از استکاک‌هایی که نیابتی های جمهوری اسلامی در منطقه دارن و میتونه نگرانی های ریاض و ابوظبی رو هم ایجاد بکنه، خب بتونه اون رو برطرف بکنه. و در این حال اما خود این نوع سفر و بازگشت آقای رئیسی به مسکو نشون میده که هر کدوم از این بازیگران در چه موقعیتی در دکترین سیاست خارجی روسیه قرار دارن.
گفتگویی بود با احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیای مسکو، در ارتباط با سفر ولادیمیر پوتین، سفر کم سابقه آقای پوتین به خارج از مرزهای روسیه، اون هم در شرایطی که همچنان مسئله اوکراین و روسیه حل نشده. آقای پوتین به امارات متحده عربی رفته و پس از اون به ریاض خواهد رفت. پنج شنبه هم با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، دیدار خواهد داشت که این دیدارها در مجموع ویژه دیدار با سران امارات و عربستان سعودی از اهمیت ویژه‌ای اینطور که رسانه‌ها نوشتن برخوردار هست و در این تحلیل هم دربارش شنیدید. یک گزارش دیگر رو داریم، یه مقدار فاصله می‌گیریم از فضای روابط بین‌الملل و به مسئله حقوق بشر بپردازیم. یک سالی از آغاز اعتراض‌های موسوم به زن، زندگی آزادی در ایران می‌گذرد، رخدادی که صدها کشته و ده‌ها هزار بازداشتی بر جای گذاشته. روز چهارشنبه سازمان عفو بین‌الملل گزارشی رو منتشر کرد که در گزارش خودش به یکی از جنبه‌های این اعتراض‌ها پرداخته بود. 45 روایت تجاوز و آزار جنسی معترضان بازداشت شده که شامل زنان و مردان و همچنین یک دختر 14 ساله و دو پسر 16 و 17 ساله میشه. بشنویم در این باره از هانا کاویانی.
این شهادت یکی از 45 نفری است که سازمان عفو بین الملل درباره تجاوز و خشونت جنسی اعمال شده علیه بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته ثبت کرده است. سیمین دانشجو:
بعد از بازداشت وقتی برای بازرسی بدنی لباسام رو در می آوردم، دو مرد که بازجوهای اول نبودن اومدن تو اتاق. مأمور زن و یکی از مردا به زور منو رو زمین نگه داشتن و اون یکی مرد به هم تجاوز کرد. اون بار اول بود. بی جون روی زمین افتاده بودم که مرد دوم هم به هم تجاوز کرد.
گزارش سازمان عفو بین الملل شامل جزئیات تکان دهنده ای از اشکال مختلف تجاوز فردی و گروهی است. تجاوز با استفاده از آلت جنسی، باتون، بطری یا شلنگ. استفاده از این نوع آزار مختص به یک مکان خاص هم نبوده. بازداشتگاه‌های سپاه، ونهای نیروهای امنیتی از جمله یگان ویژه، خانه‌ای در نزدیکی یک پایگاه بسیج و در یک مورد یک مکان آموزشی یا مدرسه که به صورت موقت به عنوان بازداشتگاه استفاده شده. در این گزارش تازه عفو بین الملل، انواع آزار جنسی روایت شده از سوی شاهدان نیز بررسی شده است. اینا تنها چند نمونه است. دستمالی شدن در همه جای بدن، ضربه زدن به پستان یا اندام جنسی، برهنه کردن در مقابل بازداشت شدگان مرد و برهنه نگه داشتن به مدت طولانی از جمله در مقابل دوربین، و در مورد مردها شوک الکتریکی به آلت جنسی، گذاشتن یخ روی بیزه ها به مدت طولانی و زدن سوزن به آلت تناسلی. عفو بین الملل میگوید هدف از این شکنجه و بدرفتاری تحقیر حد اکثری و مجازات فرد بازداشت شده است، چون وقتی در چنین وضعیتی قرار میگیرند معمولا اقدام به بیان چیزی میکنند که از آن به عنوان اعتراف اجباری یاد میشود، مثل ارتباط با خارجی ها یا پول گرفتن برای آمدن به خیابان. کیان معترض نوجوانیست که هفته ها در بازداشتگاه سپاه بوده و خانوادهش مدت ها از محل نگهداری او هم بیخبر بودند. مادر او با عفو بین الملل صحبت و آنچه بر فرزندش گذشته را اینگونه روایت کرده است:
پسرم به هم گفت من مجبور شدم هرچی میخواستن رو بنویسم، چون با شلنگ به من تجاوز کردن. دستم رو می گرفتن و به زور اثر انگوش روی کاغذ می گذاشتن. پسرم گریه می کرد. نمی خواستم بیشتر ازش بپرسم که به یادش نیارم بهش چی گذشته.
عفو بین الملل پرونده 5 معترض از جمله مهدی محمدی فرد، مجید کاظمی و جواد روحی را بررسی کرده که با نوعی از تجاوز یا خشونت جنسی مواجه بودند. چنین شرایطی به اعترافاتی منجر شد که حتی به صدور حکم اعدام انجامید. مجید کاظمی بهار امسال اعدام شد و جواد روحی در شرایطی مشکوک در زندان جان باخت. اما داستان کسانی که عفو بین الملل به جای قربانی به آنها نجات یافته میگوید در بازداشتگاه و زندان نمیماند و آثار این چنین بدرفتاری همواره با افراد است و در زندگی روزمره آنها تأثیر دارد. در مواردی چنین تجربه‌ای حتی به خودکشی منجر میشود. همچنین تابوی صحبت از تجاوز جنسی باعث می شود که افراد از صحبت درباره آنچه بر آنها رفته خودداری کنند و بار چنین تجربه دردناکی را تنها به دوش بکشند. روانکاو دختر نوجوانی که در بازداشت و ساعتی پیش از آزاد شدن مورد تجاوز قرار گرفته، درباره آثار این خشونت با عفو بین الملل صحبت کرده.
ماها از این تعرض جنسی گذشته و او هنوز نمیتونه درس بخونه. افسردگی داره و از همه میترسه. فکر میکنه ثانیه‌ای که پاش رو از در بیرون بذاره دوباره همون اتفاق میفته. تا همین اواخر شب ادراری داشت. پدرش از تجاوز به اون عصبانی بود و تهدید کرده بود که اون رو بکشه. در نتیجه حتی از تنها بودن با پدرش هم میترسه.
و در کنار این آثار بحرانی وجود دارد که عفو بین الملل آن را بحران مسئولیت سیستماتیک میخواند. بحرانی که در نتیجه آن هیچ مقام رسمی تا کنون و بر مبنای استانداردهای بین المللی در زمینه این گونه آزارها تحت پیگرد قرار نگرفته و مجازات نشده است. حتی در موارد اندکی که نجات یافتگان خطر آزار دیدن بیشتر را به جان خریده و در مراجع قضایی شکایتی در این زمینه ثبت کردند.
خانه کاویانی نگاهی داشت به گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل درباره 45 روایت تجاوز و آزار جنسی معترضان اعتراض‌های سال گذشته.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
امیر تتلو خواننده جنجالی پس از اینکه اعلام کرده بود به ایران باز می‌گرده، خب به یک اردوگاه پناهندگان برده شد. توسط پلیس ترکیه کنسولگری جمهوری اسلامی هم از او شکایتی رو مطرح کرده بود و با همه این تفاسیر امروز خبر دادند که امیر تتلو به ایران مسترد شده و اخراج شده از خاک ترکیه و در بعد ورودش به ایران بازداشت شده و به او تفهیم اتهام شده. از اتهام‌های آقای تتلو تا کنون اطلاعاتی منتشر نشده، اما اینکه چگونه شد که در این فرصت کوتاه امیر تتلو اخراج شد از خاک ترکیه، این موضوع رو با موسی برزین وکیل دادگستری در ترکیه در میون گذاشتم.
ببینید، اولا اینکه در مورد آقای مقصودلو و پروندهش و اینکه چرا حالا یا دپورت شده یا برگشته واقعا اطلاعات دقیق وجود نداره و با توجه حالا به شخصیت ایشون هم به نظر نمیرسه که اطلاعاتی هم که منتشر میشه خیلی خیلی بشه بهش اعتماد کرد. ولی روند اینطوری، اگر یک خارجی در ترکیه بازداشت بشه، حالا به هر دلیلی، به دلیل ارتکاب جرم و غیره، اولین اقدامی که انجام میدن معمولا اینه که یک برگه ترک خاک بهش میدن که میگم طی 15 روز باید از ترکیه خارج بشی و حالا میتونه به هر کشوری که امکان داره بره و این قابل اعتراضه. وقتی که شخص به این اعتراض میکنه، به این برگه ترک خاک، موضوع به دادگاه اداری استاد میشه و اونجا هم یه 7-8 ماهی طول میکشه و در این 7-8 ماه هم امکان اینکه دپورت کنن قانونا وجود نداره و این کارم نمیکنن. اما معمولا وقتی که بحث دپورت یا حالا ترک خاک پیش میاد، به خود شخص بازداشتی اعلام میکنن که اگر خودتون، معمولا وقتی که شخص رو دستگیر کردن به خودش اعلام میکنن که ما هستی، میتونیم در سریع‌ترین وقت ممکن شما رو به یک کشوری که حالا یا کشور خودتون یا کشور دیگه که ویزا دارید بفرستید. به احتمال زیاد آقای مقصودلو خودش قبول کرده که به میل خودش به ایران بازگرده و به همین دلیل هم ما با این سرعت که برای استرداد حالا برای بازگرداندن ایشون بوده مواجه هستیم. به عبارتی تحلیل من این است که به دلیل حالا پرونده های مختلفی که بوده، شکایت هایی که علیهش بوده، این شخص بازداشت شده اما به میل خودش و به رضایت خودش.
فکر نمی کنید آقای برزین که احتمال این هم هست که خود ترکیه هم به نوعی نمیخواسته درگیر پرونده امیر تتلو بشه و ترجیح میداده که او به هر حال به ایران برگرده و اگر قراره که روند قضایی طی بشه در اونجا طی بشه؟
ببینید، در هر حال کشور ترکیه سیاست هایی که جدیداً اخذ کرده نشون میده که زیاد نمیخواد پذیرای حالا افرادی باشه که ممکنه مشکل ساز بشن. این یک مسئله دیگه است. اما پروسه قانونی اینه که اگر شخص خودش به میل خودش باز نگرده، این ممکنه تا یک سال هم طول بکشه. یعنی اگر هم دولت ترکیه مایل به بازگرداندن ایشون بوده، اما اگر آقای مقصودلو نمیخواست که برگرده خودش، مطمئن باشید که به این سرعت این برگشتن اتفاق نمیافتاد. بنابراین به نظر من اینجا مسئله بیشتر از این که مسئله دپورت مطرح باشه، مسئله بازگشت ایشون با رضایت خودش بوده.
موسی برزین بود، شبتون خوش.